أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. مطالب این قسمت رو در جلسه قبل توضیح داده ام از خارج، فرصت تطبیق پیدا نکردیم. خیلی مختصر مبحث رو از خارج تقریر بکنم که در تطبیق دوستان با مشکل مواجه نشند، بعد وارد تطبیق این تتمه مبحث قبلی بشه. سخن از دو قاعده مراد شناسانه است. دو قاعده ای که حجت به دست ما میده در تشخیص مراد متکلم. یکی قاعده احترازیت قیود که میگه چه قیدی در مراد او مأخوذه. یکی هم قرینه حکمت که میگه چه قیدی در مراد او مأخوذ نیست. این دو قاعده همونطور که قبلا خدمت اعزه عرض کردم مبتنی بر یک اصل عقلایی است، اصالة التطابق بین الدلالات الثلاث. فقط این تطابق گاه ایجابی است، پشتوانه قاعده احترازیت میشه، گاه سلبی است، پشتوانه قرینه حکمت میشه. و این پایه و اساس رفقا گفتیم که این دو قاعده هر چند مختلف از حیث معدا مبتنی بر یک اساسند، اما مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه تعمد دارند که بگن ظهوری که پشت این قاعده است غیر از ظهوری است که پشت اون قاعده است. یک ظهور حال از قاعده احترازیت پشتیبانی می کند و یک ظهور حال از قرینه حکمت. ظهور حال متکلم در این که آنچه گفته است مراد اوست پشتوانه قاعده احترازیت. ظهور حال متکلم در این که آنچه نگفته است مراد او نیست پشتوانه قرینه حکمت. روشنه؟ بسیار خوب. مطالبی رو که در جلسه قبل گفتیم رو دوستان اگر به خاطر داشته باشند ما در تطبیق مباحث امروز با دردسری مواجه نخواهیم شد. بخونیم چند خطی. و بالمقارنه. مقارنه یعنی چی؟ یعنی مقایسه. مقایسه چی و چی؟ دو حالتی که برشمردیم، اکرم الفقیر العادل و اکرم الفقیر. به بیان دیگر با مقایسه دو قاعده احترازیت و حکمت میابیم که ظهوری که اعتماد میکند بر آن اطلاق، یعنی همون مقدمات حکمت، غیر از ظهوری است که اعتماد میکند بر آن قاعده احترازیت قیود. چطور؟ فتلکه. این تلکه چون اشاره به دوره خوب بود که میخورد به اطلاق، اما خب این تلکه رو ایشون به قاعده احترازیت زده که نزدیک ماست. کاش میگفت حاضهی. بگذاریم. فتلکه تعتمد. این قاعده احترازیت اعتماد میکند بر ظهور حال متکلم در این که آنچه گفته است اراده کرده است آن را. این کبرای قیاس قاعده احترازیت بود. و اطلاق اعتماد میکند بر ظهور حال متکلم در این که آنچه نگفته است اراده نکرده است آن را. ما لا یقوله لا یریده. چون روشنه دیگه معطل نمیشم. این هم کبرای مقدمات حکمت بود. و یمکن القول، می شود گفت به ان ظهور الاوله، ظهور اول کدومه؟ اون که پشتوانه چی رفقا؟ خود قاطی پاتی ها، حواستون جمع باشه، قاعده احترازیت منظورشه، اون که پشتوانه قاعده احترازیته، هو از ظهور تطابق بین مدلول لفظی کلام و مدلول تصدیقی جدی کلام است ایجابیان. این ایجابیان حال از چیه؟ تطابق، تطابق به نحوه ایجابی. خب ما قبلا گفتیم که مدلول لفظی کلام رهاورد دو دلالت تصوری و تصدیقی اول. خودش هم میگه نورید و بالمدلول لفظیه، این تو پرانتزه، مراد ما از مدلول لفظی المدلول المتحصل من الدلالت تصوریت و الدلالت تصدیقیت الاولا. روشنه؟ ببینید تطابق بین مدلول لفظی کلام، بلاش بنویسید ما قاله، و مدلول تصدیقی جدی کلام اراده جدن، میشه چی؟ ما قاله اراده جدن. این تطابق کبرای چی بود؟ قاعده احترازیت بود. ما قاله رو عرض کردم رهاورده دو دلالت تصوری و تصدیقی اوله که شون میگه مدلول لفظی. ما قال رو بخوای احراز بکنی، اولا باید ببینی چی تداعی شد، ثانیا اثبات بکنی برای خودت که متکلم دالی را برای اختار این معنای تداعی شده به کار برده است، قصد اختار این معنای تداعی شده دارد، بعد این رو هم اثبات بکنی. خیلی خوب. و ان ظهور الثانیه، یعنی ظهوری که پشتوانه اطلاقه، هو ظهور تطابق بین المدلول لفظی للکلام و المدلول تصدیقی الجدیه متسلبیان. این جرفقا چون قرار سلبی باشه تطابق، اون ما قاله رو میکنی ما لم یقله، اون اراده جدن رو میکنیم لم یورده جدن، میشه کبرای قرینه حکمت. تطابق سلبی یعنی تطابق بین سلبها، بین عدم قول و عدم اراده. تطابق ایجابی یعنی تطابق بین ایجابها، بین وجودها. بله در هر دو طرف هست، حواستون جمع باشه. سلب تطابق نمیگیم، میگیم تطابق سلبیه، این تطابق هست اما بین سلب هاست. دقت و نکته بکنید، تطابق هست اما بین سلب هاست، یعنی بین عدم قول و عدم اراده است، بین اعدام، بین ایجاب ها نیست، یعنی بین وجود ها و ثبوت ها نیست، مول قبلیه. خب نکته یکی از جلسه قبل گفتیم، ایشون اونجا میخوان بیان بفرمایند و اون این است که ظهور حال متکلم در تطابق ایجابی اقوایی از ظهور حال او در تطابق سلبی است. علت هم این است که انسان در مقام گفتن بیشتر حواسش جمعه تا در مقام نگفتن. خیلی بعید انسان چیزی رو اراده نکرده باشد و بگوید، اما زیاد می شود که انسان غافل بشه از بیان مراد خودش یا چیزی که دخیل در مراد اوست. و یلاحظ ان ظهور حال المتکلم، ملاحظه می شود که ظهور حال متکلم در تطابق ایجابی، این تطابق بین دو وجود، ای فی انما یقوله یریده اقوا، خبر چیه؟ انه بن ظهور حال المتکلم فی تطابق سلبی، ای فی انما لا یقوله لا یریده. و من هنا سهل قول، بر همین اساسه که درست است گفتن، گفتن چی؟ و انه متى ما تعارض المدلول اللفظی لکلام مع اطلاق کلام آخر قدم المدلول اللفظی على الاطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفی، هرگاه مدلول لفظی کلام با اطلاق کلام دیگر تعارض کند، مدلول لفظی بر اطلاق مقدم مطابق با قاعده جمع عرفی. قاعده جمع عرفی رو فقط تقدیم الاقوا ظهورن است بر ازعف ظهورن، تقدیم الاقوا ظهورن بر ازعف ظهورن. و فرض هم آن است که مدلول لفظی چون مبتنی بر تطابق ایجابی است اقوا ظهورنه. بالا گفت دیگه اقوا من ظهور فلان. ببینید رفقا، روی این پایه و اساس میگیم که اگه دو خطاب داشتیم که با هم تعارض کردن، گفت اکرم الفقیر یک، اکرم الفقیر العادله دو، دو تا خطاب، بدونیم که مقصود متکلم از این دو خطاب یک حکم بیشتر نیست، حکمی که یا روی فقیر رفته است یا روی فقیر عادل رفته است. اینجا رفقا ظهور اکرم الفقیر در عدم دخل عدالت از عفه، تا ظهور اکرم الفقیر العادل در دخل عدالت، در دخل عدالت. اکرم الفقیر که قید عدالت دخل در حکم نیست، اکرم الفقیر العادل میگه هست. اون دومی از حیث ظهور اقوای از اولی است، چون اون مبتنی بر تطابق ایجابی است، پایه و اساسش قاعده احترازیت قیوده. نسبت به اکرم الفقیری که مبتنی بر تطابق سلبی است و بر اساس قرینه حکمت استواره. به بیان دیگر، چون اکرم الفقیر العادل به دلالت لفظی، به دلالت لفظی دال بر دخل قیده مقدم است بر اکرم الفقیری که به اطلاق به قرینه حکمت دال بر عدم دخل، عدم دخل قید چی؟ عدالت. ایشون در ادامه حرفایی میزنن که هیچ مطلب جدیدی توش نداره، یه قسمتهایی رو به هر حال معصوم که نیست ایشون زیادی توضیح دادن، یه قسمتهایی رو کم. و یت تزه هم ما ذکرنا، روشن میشه از اون چه ما ذکر کردیم چی؟ ان جوهر الاطلاق، ریشه و اساس اطلاق متمثل میشود در مجموع دو امر، در مجموع دو امر. یک، یشکل سقرا لقرینت الحکمه، یکیش سقرای قرینه حکمت میسازه و هوه. این اول چیه؟ اول ان تمام ما ذکر و قیل، واف تفسیر، تمام آنچه که ذکر شده است و گفته شده است به عنوان موضوع حکم به حسب مدلول لفظی کلام عبارت هست از فقیر. در مثال چی؟ اکرم الفقیر. ولم یؤخذ در این موضوع حکم قید العداله، عدالت مأخوذ نیست. امر ثانی چیه؟ یشکل الکبرا لقرینة الحکمه و هو ان ما لم یقله تفسیر و لم یذکره اثباتن لم یریده ثبوتن. ایات موشه قبلا گفتم ما لم یقله اطلاق اثباتیه، لم یرده اطلاق ثبوتیه. همین آقای سعد داره اینجا میگه ما لم یقله و لم یذکره اثباتن لا یریده ثبوتن. از عدم ذکر به عدم لحاظ و اراده میرسیم. در واقع کبرا رو عرض کردیم، پلیست بین اطلاق اثباتی و ثبوتی. لأن ظاهر حال متکلمه، ظاهر حال متکلم چیه؟ انه فی مقام بیان تمام موضوع حکم جدیش به سبب چی؟ کلام. همه موضوع حکم جدیش رو میخواد با کلام افاده کنه. این همونیست که قبلا هم اشاره کردیم و اصولیون دارن که متکلم بر حسب ظاهر حال خود در مقام بیان تمام مراد خیش است. در مقام بیان تمام مراد خیش است. این همینه. در کفایه هم مرحوم آخوند خراسانی اینو مقدمه اول از مقدمات حکمت گرفته. و تسمى هاتان المقدمتان به مقدمات الحکمه. بارها گفتیم مقدمه مقدمه، به هر دو درسته. اینها رو میگن مقدمات حکمت. نه خب این امر وجدانی عرفیست دیگه، یه امر وجدانی عرفیست که هر متکلمی بر حسب اون قانون نانوشته عقلایی وقتی لب به سخن در تبیین مرادش می گشاید تا تمام مراد رو تبیین نکرده باشد لب فرو نمی بندد. اصلا دلیل شرعی که نمی خواد. کلن هر متکلمی که بر اساس نظام عقلایی سخن میگه، چه خدا باشه در قرآن چه اهل بیت باشن در سنت، هر کسی که مگه اثبات بکنید روششون غیر روش عقلاست که این خیلی سخته. بسیار خوب. فاذا تمت هاتان المقدمتان تکونت للکلام، وقتی این دو مقدمه تمام شد، جواب اذا شکل میگیرد برای کلام دلالتی بر اطلاق و تفسیره. یعنی چی اطلاق؟ این عدم دخل هر قیدی که لم یذکر فی الکلام، عدم دخل هر قیدی که ذکر در کلام نشده است. در واقع سر رحمت الله علیه نام مقدمات رو عوض کرده. ایشون واقعا یه قیاس چیده و مقدمات رو به مقدمات یک قیاس برگردونده. اما کسانی مثل مرحوم آخوند آمدن شروط اخذ به اطلاق کلام رو به عنوان مقدمات ذکر کردن. این دو تفاوت هست. آقای سعد آمده مقدمات حکمت رو تطبیق داده و از صغرا و کبرایی که میبینید. ما مرحوم آخوند، مرحوم مظفر، اینها آمدن شروط اطلاق رو به عنوان مقدمات اطلاق ذکر کردن. اینکه متکلم در مقام تمام مراد باشه، در مقام اهمال و اجمال نباشه و اینکه قرینه ای بر تعیین مراد او نباشد و اینکه قدر متیقنی در مقام تخاطب واضحه؟ بسیار خوب. و ولا شک فی ان هذه الدلاله لا توجد فی حالت ذکر القید فی نفس الکلام. یه مطلبی رو ایشون میخواد ذکر بکنه در ادامه، دوستان خوب حواسشون باشه که دچار ابهام نشند. رفقا ببینید، اگر آمدیم قیدی رو متکلم ذکر کرد در کلامش که به طب نشان دهنده دخل این قید در مراد اوست، این قیدی که او ذکر کرده است از دو حال خارج نیست، یا متصلن ذکر کرده یا منفصلن. چند حالت شد؟ دو حالت، یا به نحو متصل ذکر کرده است یا به نحو منفصل. اگر به نحو متصل ذکر کرد، شکی نیست که اطلاق از حیث این قید به هم میخوره، اطلاق از حیث این قید به هم میخوره. دیگه نمیشه قیاس چید، بگیم هاذا القید لم یقله و کل ما لم یقله لم یرده. سقرا باطل میشه. سقرا چی بود؟ هاذا القید لم یقله و قد قاله متصلا به کلامه قاله، پس دیگه لم یقله صدق نمی کنه. سقرا مختل میشه، به تبع نتیجه هم مختل میشه. این از این. اما اگر فقط خوب عنایت داشته باشید، اگر متکلم این قید را به شکل متصل نیاورد، به شکل منفصل آورد، یعنی امروز گفت اکرم الفقیر، فردا گفتش که و یجب ان یکون الفقیر عادلا، یا شرط و وجوب اکرام الفقیر عدالته، یه فرداش گفت به انفصال گفت، حالا چی؟ آیا می شود گفت که با این قید منفصل مقدمات حکمت به هم خورده، در سقرا زمینگیر شده یا نه؟ گاهی اوقات هست که رفقا متکلم قیدی نیاورده است، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، قدر متیقن در مقام تخاطب. سخن از گوشت گوسفند و فواید اونه، بعد میفرماید اشتر لحمه، برو گوشت بخر. ها این گوشت هر گوشتی است، ولی گوشت گاو، یعنی خصوص گوشت گوسفنده. بنابراین دو نقطه هست که نیازمند بحث به جهت شکی که وجود دارد. یک قرینه منفصل بر تقیید باشه، دو قدر متیقن در مقام تخاطب باشه. این دو جا بحثه که آیا مخل مقدمات حکمت هستن یا نیست. اما قرینه منفصل بر تقیید، خب قرینه منفصل چیه؟ قرینه منفصل چیه؟ اگر کلام عرفاً منعقد شد، بعد قرینه ای آمد که مراد متکلم را از این کلام منعقد توضیح میده، تبیین میکنه، تفسیر میکنه، اصطلاحاً به این میگن قرینه منفصل. پس قرینه منفصل شرطش این است که کلام از دید عرف تمام شده، منعقد تلقی بشه. کلام از دید عرف منعقد تلقی بشه. اما اگه قبل از انعقاد کلام قرینه ای از سوی مولا نصب بشه یا در محیط کلام او وجود داشته باشه، بهش میگن قرینه متصل. واضحه؟ خب بذارین سطر مسئله هم تطبیق بدیم تا برسیم به ادامه مبحث. ولا شک فی ان هذه الدلاله، این دلالت کلام بر اطلاق، خط بالا، دلالت کلام بر اطلاق، این دلالت وجود ندارد در حالت ذکر قید در نفس کلام، یعنی به شکل متصل. آفرین. به شکل متصل. چرا؟ چون دخل این قید در موضوع حکم می باشد طبیعی حین اذن، یعنی حین ذکر القید فی نفس الکلام. طبیعی است که این قید دخیل در موضوع حکم تلقی بشه، چون به هر حال ذکر شده است. این اذن حین ذکر الکلام، مادام القید داخلا فی جملت ما قاله، تاکید میکنه تا وقتی که قید به شکل متصل افاده بشه، قید داخل باشه در مجموعه آنچه آن را گفته است. خب و تختلو به این ذکر قید، نوشتید تختل به این ذکر قید چی رفقا؟ المقدمت و سقرا هازل قید لم یقلهو، با ذکر قید دیگه صدق نمی کنه. و انما وقع الشک و البحث فی حالتین، فقط و فقط بحث در دو حالت اتفاق افتاده. حواستون جمع باشه، فقط راجع به قرینه حکمت این حرف میزنیم ها. وقع الشک و البحث فی قرینه الحکمت فی حالتین، یک جایی که قرینه منفصل باشه، بلکه احتمال قرینه منفصل باشه، احتمالش. دو، جایی که قدر متیقن در مقام تخاطب باشد. قدر متیقن چند تا شد؟ دوت. رفقا عنایت داشته باشید، بیایم سراغ بخش اول، جایی که قرینه منفصله. آیا قرینه منفصل بر تقیید مثل قرینه متصل؟ دو احتمال در موردش مطرحه. یک، بله، فرقی بین انفصال و اتصال قید نیست. هر قرینه ای که بر تقیید بیاد مخل سقرای قرینه حکمت، مخل سقرای قرینه حکمت. این یک. دو، بگیم نه، حساب قرینه منفصل از قرینه متصل جداست، نباید این دو رو با هم خلط کرد. دو حساب کاملا مجزا نسبت به هم دارند. اونی که مخل مقدمات حکمت است و سقرای این مقدمات رو زمین میزنه قرینه متصله. این مقدار بحث بیشتر توضیح بدیم. مولا فرموده است اکرم الفقیر، اکرم الفقیر، بعد منفصلا گفته و مرادی من الفقیر الفقیر العادل مثلا، یا انما یجب اکرام و خصوص العادل من الفقرا، همچین چیزی گذافش کرده. اگر معتقد باشه که این قرینه منفصل مثل قرینه متصل، وقتی رفقا نسبت به این اکرم الفقیری که مولا گفته بود اطلاق دیگه منعقد نمی شود، اطلاق دیگر منعقد نمی شود. چون همونطور که قرینه متصل اطلاق رو به هم می زد، فرض آن است که قرینه منفصل هم مثل متصل، پس این هم اطلاق رو به هم می زد. اما اگر نه، حساب قرینه متصل از منفصل جداست. قرینه متصل از منفصل حسابش جداست. اگر اینجور باشه، رفقا اطلاق نسبت به خطاب اکرم الفقیر محقق میشه و مقدمات حکمت جاری تلقی میشن. این که هیچ. حالا نهایت اطلاقی که میفتد این است که به حکم قاعده جمع عرفی، به حکم قاعده جمع عرفی، اون خطاب مشتمل بر تقیید مقدم میشه بر این خطاب مشتمل بر اطلاق، بر این خطاب مشتمل بر الاطلاق. این که فرمود اکرم العلماء، سپس منفصلا فرمود انما یجب اکرام و خصوص العادل من الفقرا. طبق وجه اول این دومی مانع اطلاق اولی میشه، مانع اطلاق اولی میشه و نمیگذاره نسبت به خطاب اول اطلاق شکل بگیره. اما طبق مبنای دوم این خطاب دوم مخل اطلاق خطاب اول نیست. خطاب اول چون قرینه متصل نداشت حسب فرض منعقد میشه، ظهور در نفی قید عدالت دارد، ظهور در نفی قید عدالت دارد. اما خطاب ثانی چون مشتمل بر ذکر قیده، میگیم انما یجب اکرام العادل من الفقرا، عادل رو در ذکر کرد. این خطاب دوم رو فقط تعارض میکنه با اطلاق خطاب اول. این تقیید خطاب ثانی تعارض میکنه با چی؟ این تقیید خطاب ثانی تعارض میکنه با اطلاق خطاب اول. و چون مبتنی بر تطابق ایجابی است، مقدم میشود بر اون اطلاقی که مبتنی بر تطابق سلبی است. اگر بخوام یه مقدار بحث رو دقیق تر ذکر بکنیم رفقا، دقیق تر، در واقع قصه ما برمیگرده به این که کبرای مقدمات حکمت دقیقا چیست؟ کبرای مقدمات حکمت دقیقا چیست؟ به این برمیگرده. ببینید رفقا، ببینید، یه توضیح بدم برای اینکه ابهامی در مسئله نباشه. کبرا چی بود؟ ما لم یقله لم یرده جدا. این ما لم یقله یعنی چی؟ ما لم یقله المتکلم متصلنه یا مطلقنه؟ اگر ما لم یقله المتکلم متصلن باشه، به نفع وجه ثانی قصه رقم میخوره. کدوم وجه؟ اونجایی که میگفت نسبت به خطاب اول اطلاق تمامه، نهایت با خطاب دوم کار به تعارض غیر مستقر میکشد که با تقدیم مطلق بر مقید، یعنی اقوا ظهورن بر اضعف و ظهورن، حل و فصل میشه. فهمی روشن؟ این رفقا لازمش این است که ما بگیم کبرای قیاس اطلاق این است که کل ما لم یقله متصلا لم یرده جدا. وقت میگیم که آقا وقتی گفت اکرم الفقیر قیدی هم آورد به شکل متصل، میگیم نه، میگیم پس این اکرم الفقیر ظهور دارد در اراده حکم مطلق، حکمی که مقید به عدالت هست یا نیست؟ نیست. وقت فردا که میگه اکرم الفقیر العادل یا انما یجب اکرام خصوص العادل من الفقرا، وقتی فردا که اینو گفت، این خطاب او تعارض پیدا میکنه از حیث منطقی با اطلاق خطاب قبلی، با اطلاق خطاب قبلی. و طبیعتاً چون این مبتنی بر تطابق ایجابی است، مقدم است تا اونی که مبتنی بر تطابق سلبی است. اما رفقا اگر کبرای قیاس اطلاق ما اینجور تغییر پیدا کنه، اینجور تغییر پیدا کنه، بگیم که ما لم یقله المتکلم مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه متصلن چه منفصلن، هر چی که متکلم نگفت مطلقا، این نگفتن او به معنای اراده نکردن اوست. لم یورد هو جدن، لم یورد هو جدن. خب معناش چه خواهد بود اگر ما اینو برگزینیم؟ معناش اینه رفقا که قرینه منفصل هم مثل قرینه متصل سقرای این قیاس رو به هم میزنه. چرا؟ چون سقرا این میشه هازا مالم یقله مطلقا و کل مالم یقله مطلقا لم یورده جدا. خب هازا مالم یقله مطلقا نمیشم چیزی رو تطبیق داد. چرا؟ چون فرض آن است که قاله لکن منفصلا، انفصال مخل سقراست، همونطور که اتصال مخل سقرا بود. روشنه؟ پس این کبرا رفقا از دو حال خارج نیست. یک، ما لم یقله متصلا لم یورده جدا. دو، ما لم یقله مطلقا لم یورده جدا. روشنه؟ حالا سوال کدام یکی از این دو درسته؟ آقای سعد فرماید که معلومه اینکه کبرای مقدمات حکمت این باشه که ما لم یقله متصلا لم یورده جدا، ما لم یقله متصلا لم یورده جدا. به وجدان عرفی برای شکل گیری اطلاق همین کافیه. چون قضیه وجدانی است خیلی نباید به دنبال برهان گشت، چون در وجدانیات اقامه برهان بسیار بسیار سخت، متعثر، بلکه شاید متعذره. ولی یه چیزیشون در ادامه ذکر میکنه که میتونه خود یک منبه وجدان باشه. وجدان برهان نمیخواد اما منبه میخواد. مواقعی هست که منبهاتی رو ردیف میکنن برای اینکه وجدانتون به جنب و جوش در بیاد، وجدانتون به جولان بیفته، به قضاوت بیفته، بشه قاضی و حاکم بر نفس شما. یکی از منبهاتی که می شود گفت و شهید سعد فرموده اینه که اگر قرار باشد سقرای قیاس حکمت، سقرای قرینه حکمت این باشه که هازا ما لم یقله مطلقا و کل ما لم یقله مطلقا لم یورده جدا، اگر بخواد قیاس اطلاق اینجوری باشه، حتی شما احتمال ورود قرینه منفصل رو هم بدید، باز هم سقرا مختل میشه. به بیان بهتر سقرا احراز نمیشه. ولی که برای رسیدن به نتیجه هم احراز سقرا لازم است هم احراز کبرا. شما از کجا میدونی که مولا بعدن قرینه منفصلی نمی آورد؟ از کجا میدونی؟ در قالب موارد ما نمیدونیم آیا بعدن قرینه منفصلی میاد یا نمیاد. در قالب موارد علم غیب که نداریم که، لذا در قالب موارد ما احتمال ورود قرینه منفصل را می دهیم. پس دیگه امکان احراز سقرا در قیاس اطلاق وجود نداره. امکان احراز سقرا در قیاس اطلاق وجود نداره. نمی شود گفت هاذا القید ما لم یقله المتکلم. خب شاید متکلم بعدن بگه تو از کجا میدونی؟ شما که علم غیب نداری که. هم که احتمال بدی قرینه منفصل در قضیه وجود دارد، دیگه تو سقرای قیاس اطلاق رو احراز نکردی.
استاد نمیشه با ظهور حال متکلمین از بین برد؟
چطور میخواست؟
شما بریم آورده یا نه این ظهور حال و قلایه رو جاری
میکنه؟ اگر شما به هر طریقی احراز کردید که قرینه منفصلی در کار نخواهد بود، از محل بحث خارج.
شک میکنم.
اما اگر احتمال بدی که قرینه منفصل هست یا نه، هیچ ظاهر حالی یا هیچ اصلی به کمک شما نمیاد. چرا بیاد؟ شما باید بگی، شما مدعی هستی، من بگم چرا؟ شما میگی میاد، یالا اثبات کن. ظهور حال متکلم رو از خودمون در بیاریم که ظهور حال متکلم بر اساس اون قانون نانوشته این است که تا تمام مرادش رو تبیین نکند لب فرو مبندد. این ظهور حال متکلم. اما خب ممکنه متکلم به جهات خاصی، به جهت مصلحتی، ارادش تعلق به ذکر قید نگرفته باشه. اگر معصوم باشه، اگر غیر معصوم هم باشه، بس غفلت کرده باشه. یه وقتی از ان مصلحت این تعمدن ذکر قید نمی کنه، ارادش تعلق یافته که فعلا وجوب اکرام فقیر رو افاده کند، منهای قید عدالت، فردا این قید به وقتش میاره. یه وقتی هم اصلا غفلت میکنه از ذکر قید، یا براش بدا حاصل میشه. شق ثالثی که باز در غیر معصوم قابل فرضه. امروز گفته اکرم الفقیر، فردا به خودش تعامل میکنه با هر فقیری واجب الاکرام نیست، اشتباه کرده. خطاب رو با یک قید بیان میکنه، این دفعه میگه اکرم الفقیر العادل، به این شکل. روشنه؟ خب آقا بخونیم چند خطی، چیزی نداره. گفتیم این نما وقع شک و البحث و فی حالتینه الاولا، یعنی الحالت الاولا، اذا ذکر القید و فی کلام منفصل آخره، کلام منفصل دیگری، یعنی قرینه از ذو القرینه منفصل محسوب بشه، فهل یؤدی این ذکر، ذکر قید منفصل، یؤدی منجر می شود به عدم دلالت کلام اول اکرم الفقیر بر اطلاق، یعنی بر عدم دخل قید عدالت رأسن؟ آیا منجر به این می شود که دیگه اکرم الفقیر رأسن بیخن دلالتی بر اطلاق نداشته باشه؟ کما هیه لحالتو، هیه رو به چی بزنیم؟ به ادعا، از یعدی مصدر در بیار. این منجر شدن ذکر قید به عدم دلالت بر اطلاق رأسن، منجر شدن ذکر قید به عدم دلالت بر اطلاق رأسن همون حالتی است که در ذکر قید به شکل متصل هست. اگه متصل به اتفاق میفته که کلام از اساس دلالت بر چی نداره؟ اون قید، اطلاقی نسبت به اون قید نخواهد داشت. البته دوستان حواسشون جمع باشه ها، اطلاق و تقید نسبی هست. اینو بارها گفتیم در بحث های مختلف، هی من میگم نسبت به این قید اطلاق نداره. شما کلامتون 100 تا قید هم بزنید، نسبت به قید 101 میشه مطلق. اکرم الفقیر العادل ایرانی الامامی. خب بازم قید بیارم، قد بلند الموبور. همین هم بازم بیاری، سوال آیا این فقیره دل درد داشته باشه اشکال نداره؟ یا حتما باید سالم باشه؟ آیا این فقیره چشش لوچ باشه اشکال نداره؟ یا حتما میشه صدها قید، بلکه هزاران قید دیگه گفت، نیست؟ پس هر اطلاق و تقییدی رو باید نسبی قلم داد کنید. اطلاق در مقابل تقیید، در قیاس با این تقیید کلام مطلق. اما چه بسا تقییدهایی باشد که در کلام اخذ شده باشه. بسیار. او ان دلالت الکلام الاول علی الاطلاق، دلالت کلام اول یعنی چی؟ اکرم الفقیره بر اطلاق، بر اینکه قید عدالت مأخوذ در حکم نیست، تستقر، مستقر میشه. به سبب عدم ذکر قید متصل، همین که قید به شکل متصل نیامد، اطلاق بر کلام اول می نشینه. و کلام منفصل مفترض که می گفت مثلا انما یجب اکرام العادل من الفقرا، اون کلام منفصل مفترض که نقش قرینه رو ایفا میکنه، یعتبر معارضن، به حساب میاد معارض با ظهوری که بالفعل برپاست، لظهور قائمن بالفعل، این قیام همون استقرار بالاست، ظهوری که بالفعل مستقره. این چه ظهوریه؟ ظهور حال متکلم در این که آنچه نگفته از اراده نکرده. مبنای این ظهور همینه، ظهور حال متکلم در این که آنچه نگفته از اراده نکرده. میگه اکرم الفقیر که مولا گفت، معناش این است که عدالت در مراد او دخل ندارد، چون ظاهر حالش این است که آنچه نگفته است مرادش نیست. فردا که میگه انما فلان، این انمای فردای او با اون اطلاق دیروزش تعارض میکنه. پس این لظهور قائم بالفعل میشه همون ظهور اطلاقی خطاب اول، کلام اول. فقط یقدم علیه، این قد میشه قد تحقیق گرفت، هرچند نادر و شاذ، میشه قد تقلیل گرفت، خیلی با محتوا جور نیست، چون دلیل ندارد که بخواد شما قد تقلیل بگه. همه جا وقتی که یک خطاب مقید بود و دیگری مطلق، این مطلق است که حمله بر مقید میشه به اقتضای جمع رایج بین عرف و عقلا. فقط یقدم، آقا چی یقدم؟ کلام منفصلی که ذوالقرین است بر چی؟ بر اون کلام متصل فاقد قید، وفقاً لقواعد الجمع العرفی. قاعده جمع عرفی که اینجا هست چیه؟ تقدیم الازهر علی الظاهر، تقدیم الاقوى ظهوراً علی الضعف ظهوراً، اینجوری. و یتحدد هذا البحث علی ذو معرفت ان ذلک الظهور الحالیه، متحدد میشه یعنی متعین میشه، به تعبیر دیگه سرنوشت این بحث معلوم میشه، متعین میشود، متحدد میشود، جمع میشود این بحث در پرتو شناخت این نکته که آیا اون ظهور حالی که تشکیل دهنده کبراست، کدوم کبرا؟ کبرای مقدمات حکمت، آیا اقتضا میکند که متکلم در مقام بیان تمام موضوع حکم باشد به شخص کلامش؟ یعنی این که اتکایی به قرینه منفصل نداشته باشه. بعدش بنویسید، یعنی این که متکی به قرینه منفصل نباشه، به شخص کلام، اونقدر کلامش رو امتداد بده تا تمام مرادش رو در بر بگیره، یک. یا اینکه نه، اقتضا میکند متکلم در مقام بیان تمام موضوع حکمش باشه به مجموع کلماتش متصلن و منفصلن. بغلش بنویسید متصلتن او منفصلتن، اونش دیگه مهم نیست. چرا دیگه؟ که گفت شخص کلام میشه متصل، اینه که میگه مجموع کلام، اینه ام از متصل و منفصل. به همون بیانی که من از خارج گفتم که بهتر از بیان آقای صدره، هذا القید لم یقله المتکلم و کل ما لم یقله المتکلم لم یرده جدا. بحث ما جمعی کبراست و حد وسطی که درش مأخوذه، لم یقله المتکلم، لم یقله به شخص کلامهی یعنی متصلا، یا لم یقل هو به مجموع کلامهی، یعنی ولو منفصلا، ولو منفصلا. قصه اینه.
استاد به همین دلیل نمیشه که ظهور حال متکی شد، درسته؟ چون خود نقطه بس همینجاست که شک داریم محدوده این ظهور حال.
خب بله دیگه، این ظهور حال شک نداریم، الان فقط داریم طرح نظام میکنیم. الان به قطع آقای سعد میگه که ظهور حال متکلم در این است که تمام مراد رو به شخص کلام افاده کنه. فعل الاول، بنابراین که رفقا متکلم در مقام بیان تمام مراد خیش باشه به شخص کلامش، یکون و سقراه، سقرای چی؟ اطلاق میباشد، سقرای اطلاق، عدم ذکر قید متصلن بالکلام، واضحه؟ عدم ذکر القید متصلن بالکلام. و یکون ظهور الکلام فی الاطلاق منوتن به عدم ذکر القید فی شخص ذلک الکلام، شیء متصل. فلا ینهدم، اون ظهور کلام نخست در اطلاق به آمدن تقیید در کلام منفصل، او یه چیز دیگه است. لذاست میگیم کار به تعارض میکشه، این اطلاق سر جاشه، شاخ به شاخ میشه به اون تقییدی که بعدن میاد. و علسانی، یعنی بنابراین که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود به مجموع کلماتش باشه، میباشد سقرای اطلاق، عدم ذکر قید مطلقا، یعنی ولو فی کلام منفصل. پس منهدم میشه اصل ظهور به آمدن چی رفقا؟ به آمدن قید در کلام دیگری، به آمدن قید در کلام دیگری. واضحه؟
به آمدن، نه به احتمال آمدن.
حالا صبر کنید، صبور باشه. یعنی همین که رفقا پس فردا قرینه ای بر تقیید بیاره، دیگه سقرای شما صادق نیست، به تبع کبرا هم برش منطبق نیست. ول متعین، به صیغه اسم فاعل بخونید، ول متعین و بالوجدان العرفی الاولو. کدوم رفقا؟ این که متکلم بر حسب ظاهر حال خود در مقام بیان تمام مراد خیش است به شخص کلامش، نه به مجموعه کلماتش. چرا اول؟ قصه وجدانیه، خودتو بسنجی به عنوان یک نفر از ابناء عرف متوجه میشه. این بلی که ایشون میگه به نوعی منبه وجدانه، بل یلزم. علسانی، آقا ثانی کدومه؟ این که بگیم ظاهر حال متکلم این است که تمام مراد خودش و مجموع کلماتش تبیین میکنه. یلزم علسانی عدم و امکان تمسک بالاطلاق فی موارد احتمال البیان المنفصل، حتی در مواردی که احتمال بدیم قرینه منفصلی هست، امکان تمسک به اطلاق وجود نداره. چرا؟ لأن ظهور الکلام فی الاطلاق، چون ظهور کلام در اطلاق، اذا کان منوتن به عدم ذکر القید، وقتی که منوت باشه به عدم ذکر قید، ظهور کلام در اطلاق وقتی که منوط به عدم ذکر قید باشد، ولو منفصلا مطلقا، ولو فلا یمکن احراز و چی رفقا؟ اطلاق. آفرین. احراز این اطلاق مع احتمال ورود القید فی کلام منفصله. دیگه امکان احراز اطلاق ثبوتی، یعنی عدم لحاظ قید، وجود ندارد با احتمال ورود قید در کلام منفصل. احتمالم بدی، چون فقط شک در یکی از مقدمات منجر به عدم جزم به نتیجه میشه، منجر میشه که نتیجه مشکوک بشه، نتیجه دیگه ثابت نباشه، نتیجه تابع اخص مقدماته، به سین اخص مقدمات. یکی از مقدمات ثابت نباشه نتیجه ثابت نیست.
چیزی که به دست ما رسیده اثباتن برای ما میرسنه که ثبوتن اطلاقی هست. حالا بعدا ما میفهمیم که این اطلاق ثبوتی که ما فهمیدی بودیم اشتباه.
یعنی فرمایید که عرف میگه هرگاه خطابی از مولا آمد و تو احتمال قرینه منفصل میدادی به اطلاقش بچسب، تو وقتی قرینه منفصل نیامدی. درسته؟ خب همون حرف های سرد و مشهوره، هیچ فرق نمی کنه. شما همین که میگید تو وقتی قرینه منفصل نیامده است به اطلاق این خطاب موجود بچسب، یعنی قائلی که اطلاق محقق شده. یه با کدوم میسازه؟ با مبنای اول که بگی متکلم ظاهر حالش آن است که در مقام بیان تمام مراد خیش است به شخص کلامش، ولی طبق حالت ثانی اصلا کلام شما اطلاق در موردش محقق نشده که بخوای تمسک کنی بهش. کو اطلاقه؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.